ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. این چیه اینجا؟ چیزه. چیزو بذاریم کنار. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ به امید خدا. پاسخ به سوالات. کلی برگه سوال داریم. نوشتن که من قبلا 2 ماه با پسری عقد بودم. حالا حتما باید با یه پسر قبلا ازدواج کرده ازدواج کنم؟ نه. اگه در حد عقد و نامزدی و اینا بوده این متفاوت با اینه که با یکی زیر سقف زندگی کرده باشی. این توی کلاس همین امروز به پاسخش میرسیم و سوالی که شما دوستان کرده بودین هم به پاسخش میرسیم. تقریبا 1.5 سال پیش با پسری آشنا شدم. از همون اول با خانواده اومدن خواسته کنیم. خانواده ما گفت به دل ما ننشست. اونها رو با بی احترامی رد کردن. دوباره سال بعدش اومدن، به اصرار پسرشون راضی شدن آمدن. باز هم خانواده ما گفتن که اقوام تحقیق کردن، اصلا پسر خوبی نیست. دوباره با بی حرمتی به آنها گفتن که نیا. حالا من موندم با کوله باری از احساسات له شده، دل شکسته. ما با هم رابطه داشتیم، از خودم بدی دیدم که از او ندیدم. پسری بود با محبت، دست و دلباز، اهل خانواده، فقط تحصیلاتش کمتر بود. تو رو خدا بگین چه کار کنم؟ مهم اینه که با این چیزایی که نوشتید قطعا این ازدواج اگه دوبارم بیان این ازدواج ختم به خیر نمیشه. مهم اینه که بعد فراموشش کرد. ولی ما برای فراموش کردن یک چیز، برای کنار گذاشتن یک چیز، بعد چیزی رو با او جایگزین بکنیم. دوستان لطف کنید هیچ کدومتون به این برگ نگاه نکنین، باشه؟ میدونین چی کار کردین؟ اینجوری کردین و تا آخری که دست من اینجاست هیچ چیزی تو این هست میدونی این. حالا دوستان لطفاً اینجا رو نگاه کنین. حواسا میاد اینجا جایگزین. اگه ما بخوام یه چیزو بذاریم کنار بعد یه چیزی به جای او بیاد، خب جایگزین چیه؟ اینه که حالا بری پسر پیدا کنی؟ نه. سرت رو به چیزی گرم کن. بله حوصله‌شو نداری، دل و دماغشو نداری، اینا رو میدونم. ولی سعی کن که چیزی در ذهن تو درگیرت بکنه. ورزش، آموزش، کلاس، ذهنت رو درگیر کن. تا ذهنت میخواد درگیر الف بشه از قبل یه بی و طراحی کردی، به ذهن میگی به بی فکر کن تا آرام آرام بتونی اینو فراموش کنی. یه بار دیگه میگم اینا همین الان هم دوباره بیان به درد ازدواج با شما دیگه نمیخوره. با این همه حرمت شکنی خواستگاری دارم. از نظر سطح فرهنگی با خانوادش خیلی متفاوت. سطح فرهنگیش بالاتر از خانوادشه. با خودش کفیت فرهنگی دارم، با خانوادش نه. تهران زندگی میکنه، ما اصفهان. طبق قرار قبلی قرار تو اصفهان جدا از خانواده زندگی کنیم. توصیه میکنید؟ نه. چون این ماندن توی اصفهان چقدر دوام داره؟ چند روز؟ چند سال؟ اگه یه روزی به تیپ و تاپ هم زدین بعد فیل شاد هندستون نمیکنه که میخوام برگردم پیش مادرم اینا. اگه اومد اصفهان زندگی کرد و خانواده ای که سطح فرهنگیش از او خیلی پایین تره مدام اصرار نمیکنن ما بچه‌مون رو میخوایم بیاد تهران، هر روز زنگ نمیزنن، تنش ایجاد نمیکنن. خب دوستان چرا چیزی که احتمال میدیم توش تنش رو بخوایم اجرا بکنیم؟ ریسکه. و توی ازدواج لطفاً ریسک نکنین. 2 سال قبل با پسری آشنا شدم که هم دانشگاهی بودیم. وی در رشته پزشکی تحصیل میکرد و من معماری. از همه نظر جور بودیم. او منزوی و ساکت بود، قادر به بیان احساساتش نبود، ولی در عمل متوجه میشدم که دوستم دارد. من به وی جواب منفی دادم. هم اکنون بازگشته، مجددن خواستگاری کرده. نسبت به 2 سال قبل احساس میکنم اجتماعی تر شده. تخصص قبول شده، منم دانشجوی فوق لیسانسم. حالا تنها به دلیل اینکه احساس میکنم یه بار جواب رد دادم مردد شدم. همه کسایی که او رو میشناسن من رو تشویق به این ازدواج میکنن، میگن مرد زندگیه. من نمیتونم قاطعانه بگم آره یا قاطعانه بگم نه، ولی قاطعانه میتونم بگم این ازدواج نیاز به بررسی خیلی عمیق و جدی داره. آیا واقعا این آدم بعد 2 سال شخصیت جدیدی پیدا کرده؟ آیا عوض شده؟ یکی میتونه مرد زندگی باشه ولی منزوی و گوشگیر هم باشه، یعنی خوب پول در میاره، خوب خونه امکانات برات فراهم میکنه ولی منزوی و گوشگیر هم هست، یعنی حتی حوصله شما رو هم نداره. ما باید مطمئن شیم که این شخصیت، شخصیت جدید در او رخنه کرده یا نه. از هر تیپ شخصیتی، از هر رفتار جدید، از هر منش باید 1 سال بگذره تا ما بپذیریم این تثبیت شده است، وگرنه بهش اعتماد نداریم. 20 سالمه. یه آقا ازم خواستگاری کرده 23 سالشه. ازم خواسته یه مدت باهاش برم و بیام تا اخلاق همو بشناسیم. خانوادش از این رابطه خبر دارم ولی من میترسم که سر کار باشم، چی کار کنم؟ من رسما میگم سر کاری. شما میترسی؟ فکر میکنم همین امروز به رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج میرسیم. این مسخره است. خانوادش خبر دارن؟ شما بی بوته ای؟ شما بی خانواده ای؟ شما سیب زمینی بودی همینجور تو زمین یه دفعه این منم؟ چرا خانواده شما نباید بدونن؟ خانواده اون دونستنش خاصیتی داره، فردام ولد میکنه مادرش هم میدونه آره ولش کردم، باشه ماما منم در جریانم. خانواده اون میدونن یعنی چی؟ خانواده شما چی؟ چی میتونه کمک کنه که به بلوغ عقلی و عاطفی برسیم؟ یا یک این شاید یکه چی میتونه کمک کنه که به بلوغ عاطفی و عقلی برسیم؟ اونایی که گفتیم رو رعایت کنه. گفتیم کسی که به بلوغ عاطفی میرسه در بیان احساساتش سخاوتمنده، نه؟ خب من تا امروز نمیتونستم به اطرافیانم بگم عزیزم. اطرافیان خانواده ما، نه هر کسی. خب حالا روی یه کاغذ می نویسم مامان عزیزم دوستت دارم، میذارم تو کیفش. روی کاغذ می نویسم بابا جون ماچ ماچ، میذارم تو جیبش. اینجا بود که خدا پیامک را آفرید. اسمس می زنم دوستت دارم، یواش یواش بچسبون رو میز توالت خونه در رو مادره ببینه. یواش یواش رفتارهایی رو که نداشتی انجام بده. بلوغ عقلی مسئولیت پذیر شد در ارتباط با خودت، جسمت، سلامتت، اتاقت، خونت، زندگیت، پدرت، مادرت، اطرافیانت، همسرت، هر چیزی. اونایی که گفتیم انجام بدین به این بلوغ میرسین. با عرض سلام و خسته نباشید، تو رو خدا جواب بدید. دختری 23 سالم، 1 سال عقدیم. زمانی که هنوز شوهرم خواستگاری نکرده بود پیش آقایی با مادرم رفتم که این آقا در امامزاده محسن استخاره با قرآن گرفت، گفت به هم نمیخورین و عقدتان شکافته میشود. اما ما عقد کردیم. خانواده شوهرم نزدیک یکی دیگه رفتن استخاره گرفتن که اون خانم استخاره با قرآن کردن، گفتن به هم میخورند. دقیقاً 2 نفر استخاره با قرآن کردن، گفتن به هم میخورن، اون آقا گفت به هم نمیخورن. حالا هر وقت با شوهرم حرف میزنم همش این بحث رو پیش میکشم که یعنی ما طلاق میگیریم یا به هم میخوریم. من نمیدونم چی کار کنم. امان از این مردم. چرا یکی گفت طلاق میگیرین، 2 تا گفتن میخورین، حالا بالاخره میخوریم یا نمیخوریم؟ قطعاً طلاق میگیرین بلا شک. میدونین چرا؟ میدونین چرا؟ هیچ ربطی به این استخاره ها و اینها نداره، چون همش ذهنتون درگیر طلاق به شوهره. به جایی که مثلا بگی عزیزم دوستت دارم، چای میخوری، ماساژت بدم، به شوهره میگه یعنی ما طلاق میگیریم. قطعا طلاق میگیریم از آنچه که به ترسی سرت میاد. قدیمی ها میگفتن قیچی به هم بزنیم، واقعا این عقلانی نیست که ما قیچی به هم بزنیم دعوا، ولی خب ما قیچی به هم میزدیم و دعوا هم میشد. میدونین چرا؟ چون من داشتم با قیچی بازی میکردم، مادر بزرگم میومد میگفت وای ننه روم سیاه. گفتم چرا؟ دعوا میشه؟ حالا همه خونه منتظر چی بودیم؟ ما در روانشناسی به این میگیم اثر نیروی انتظار. من و خواهرم 20 بار از کنار هم رد میشیم، 15 بارش فقط کتفمون میخوره تو هم، میخندیم میریم. حالا که مادر بزرگی گفته دعوا میشه، ما داریم از کنار هم رد میشیم، همچنین گوشه پیرنمون میخوره به هم. چیه دعوا داری؟ چشه همون میکشیم بیرون. هیچ ربطی به قیچی نداره، به انتظار ما ربط داره. ببخشید خانم محترم، شما کار دیگه ای بجز فکر کردن به طلاق ندارین؟ ولش کنین و لطفاً انقدر وسواس به خرج ندین. اگرم میخوای بری استخاره کنی یه بار، یعنی چی؟ یه بار امامزاده محسن بعد یه بار خانم و یه بار یکی دیگه بودی بود اون یکی نمیدونم، نکنین از این کار. یا یه بار، یا خدا که بازیچه من و شما نیست که 30 بار. شما الان این سوالو من جواب دادم به عنوان یه انسان. کاغذ دوم اگه دوباره همین سوال باشه، خب جواب نمیدم دیگه، میگم اینو جواب دادیم. بعد یعنی چه هر بار؟ خب نه، حالا شما مثلا شما میرسه، شما میکی دیگه بگیر. برادر شوهر خواهرم، برادر شوهر خواهرم، آره اینجوریه، برادر شوهر خواهرم به خواستگاری من اومده، 6 سال از من بزرگتر، شرایطش خوبه، از برادرش 3 سال کوچیکتر، من 8 سال از خواهرم کوچیکتر. چی شد؟ قراره در ابتدا با هماهنگی خانواده صحبت‌های اصلی رو بکنیم. من نگران اینم که دیگران، حتی خانواده، بخوان من و خواهرم رو با فرض شوهرم، به فرض با شوهرم و برادرش مقایسه کنن. مرا در این امر کمک کنید. اصلا دقیقاً این کارو میکنن. ما ازدواجای این مدلی رو توصیه نمی‌کنیم. آمار نشون میده اکثرشون ازدواجای موفقی نبودن. خواهر شما با یه آقای ازدواج کرده خوشبخت شده. لطف کنی شما با برادر اون آقا ازدواج نکنی، چون خواهرم خوشبخت شده منم میشم. اون وقت مدام خانواده در دام مقایسه دوچار میشن. داداشش این کارو کرد، چرا این کارو نمیکنه؟ ازدواج قشنگی نیست. چون میگم همه با ذره بین به سراغ این ازدواج میان. خانم 22 ساله با پسرخاله 32 ساله میخوان ازدواج کنن. پسر وضع مالی بسیار خوب، دیپلم، خانواده بسیار ناراضی. دختر وضع مالی بسیار بد، پدر بیکار، مستأجر، دیپلم. هدف، آقا پسر میخوان به خاطر خدا به خانواده دختر کمک کنه. فیلم هندیه مگه؟ این مسئله با اصرار پسر مطرح شده و از طرف خانواده دختر جواب اوکی داده شده. اوکی داده شده. نه، پسر بیجا میکنه که میخواد ترحم کنه به شما. به خاطر خدا میخواد شما رو بگیره؟ فردا اگه برنجتون تدیک شد، میگه من به خاطر خدا گرفتم، ولی دوباره دیگه تدیک بشه پرتت میکنم بیرون. به خاطر خدا ازدواج باید بکنه. اگه شما رو به عنوان شریک زندگیش میخواد، اگه شما رو به عنوان بال پروازش میخواد، اگه شما رو به عنوان مونس و همدم روحش میخواد، ازدواج میخواد بکنه به خاطر خدا. یقین دارم این ازدواج محکوم به طلاق خواهد بود. اصلا 1 در 1000 نمیتونم روش شک بکنم. نه، بعدش هم که گفتیم وضع مالی ما بسیار بد، وضع مالی اونا بسیار خوب، خانواده اونها بسیار ناراضی، اصلا هیچ چیزی درست نیست تو این ازدواج. نه، من فرزند شهیدم، مشکل من ترس از ازدواجه. پدرم موج انفجار داشت و شهید شد، میترسم کسی به من منت بذاره. افتخار بکنه اگه کسی با فرزند شهید ازدواج بکنه، منت. ولی وقتی شما میترسی ها، یکی باید ازدواج میکنه مدام منت میذاره. بابا نداشتی من گرفتمت. به این فکر کن که من فرزند کسی هم که برای این آب و خاک جانش رو داده، و بعد افتخار بکنه اگر کسی بخواد منو بگیره، نه اینکه منت بذاره. تو رو خدا اینقدر فکرای غلط و منفی نکنید. خب این نامه رو نمیخونم، چون خوندنش به اندازه 3 تا سواله. گفته بودم کوتاه بنویسین. آیا ایرادی داره توی همین جلسات از دختر خانمی خوشم بیاد؟ بله. اوضاع داره بیخ پیدا میکنه. از دختر خانمی خوشم بیاد و شماره منزلشون رو خودم یا خواهر یا مادرم از ایشون بگیریم که در تماس تلفنی مادرم با مادرش مشخصات رد و بدل بشه و اگه مناسب بود خواستگاری بریم، چون این اتفاق افتاده و یکی از خانما ذهن منو به خودش مشغول کرده، منم نمیشناسمش، کمک. نه اشکالی نداره شما از یکی خوشت بیاد، اشکالی هم نداره که مادرت با او رو در رو بشه، خودت نه، چه اشکالی به من یه نفر خوشم اومد؟ مادرتو شنبه بیار سر کلاس اگه اون خانم در نره. دختری هستم 26 ساله، یک خواستگار دارم که هنوز نیومده خونمون. خواستگار غیبیه این. تحقیق از چند نفر کردیم، گفتن خوبن، اما مادرم یواشکی استخاره کرد، میگه ستارش با تو جفت نیست، حالا چیکار کنی؟ آدمای خرافاتی، زندگیاتونو با این بازیها متلاشی نکنید. نه دین نه علم نمیپذیره چنین حرفی رو. علی علیه السلام فرمودن از ستاره ها فقط در یک زمینه میتونید استفاده کنید، برای جهتیابی. و به صراحت آقا علی علیه السلام فرمودن از ستارگان برای هیچ امر دیگری جز جهتیابی استفاده نکنید که به بیراهه میروید. یعنی اونایی که سرکتاب باز میکنن و تشخیص میدن ستاره کی با کی جفته، کی با کی جفت نیست، علم الهی و آسمانیشون از علی بیشتره. نکنین این کار، اینا خرافاته، بریزین دور. با اعتقاد به این که این کلاس مخصوص مجردین و افراد در شرف ازدواج تهیه شده، ولی بسیاری از متأهلین هم شرکت میکنن، ناقلان اینا، پس لطفاً بعضی از عوامل مؤثر و مفید رو توضیح بدید که ما چی کار کنیم؟ بالاخره ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است. نه، ماهی رو هر وقت از آب بگیریم خیسه. بعد از 8 سال هم میشه زندگی رو عوض کرد، بله، ولی اینجا کلاس ازدواج. سیدی های خانواده هست، 10-12 تا سیدیه که من صحبت کردم، برین بگیریم گوش کنیم. اینجا ما بحثی غیر از ازدواج نمیتونیم بکنیم. در مورد تناسب قد خانم آقا که گفتید قد خانم کوتاه‌تر باشه تا گوش آقا، قد خانم رو با احتساب پاشنه کفش گفتین یا بدون پاشنه؟ توی جلسات خواستگاری یکی از تذکرهایی که میدم اینه که خانم کفش پاشنه بلند نپوشین. نخیر، ما بدون احتساب پاشنه گفتیم، چون آقا میاد خواستگاری با خانم صحبت میکنه اینجوری، ازدواج میکنن میرن خونه خودشون، بعد با خانم صحبت میکنه اینجوری، میگه ببین من فقط یه مسئله دارم، تو چرا 40 سانت آب رفتی؟ چون کفش پوشیده بودم پاشنه بلند، شلوارم روش لو نره، خب طلاقت میده، بذار تو رو با همین قد بپسنده، میخواد بخواد، نمیخواد نخواد. نه اینکه احساس کنه او رو فریب داریم، فریب دادیم. ما بدون احتساب پاشنه گفتیم. میبینی قد 1 متر، پاشنه 2 متر، رو هوا داره راه میره. پسر 31 ساله از دختری خوشم اومده، به خانواده معرفی کردم، خانواده هم از ظاهر دختر خوششون اومده، به خواستگاری دختر رفتیم. در جلسه خواستگاری دختر خانم گفت یه بار ازدواج کرده، یه سالم زندگی مشترک داشته. من به خانواده نگفتم تا با او بیشتر آشنا بشم. 4 ماه رفت آمد داشتیم، پیش مشاور رفتیم، تست تعیین شخصیت دادیم، جواب تست خوب بود. به خانواده گفتم به هیچ طریق راضی نمیشم، چی کار کنم؟ سعی در راضی کردن خانواده بکنم یا این ازدواج اشتباهه؟ در ضمن سن دختر 28 ساله، از نظر تحصیلات هر دو لیسانس داریم و علت جدایی دختر خانم اعتیاد همسر قبل بوده، دادگاه این موضوع رو تایید کرده، لطفاً فوری. خب اگر همه اینایی که میگین دقیقاً همین شکلی باشه که شما میگین، بی کم و کسر، دقیقاً همه اینا اینجوری باشه، من نمیدونم هست یا نیست، این ازدواج اشکالی نمیتونه داشته باشه و تلاش بکنین برای راضی کردن خانواده، ولی اگه راضی نشدن دیگه اصرار بیش از حد نکنین. بریم سراغ درسمون. رسیدیم به بلوغ فرهنگی. بله، دو تا داوطلب میخوام. یه نفر، بله، میگن اگه ممکنه بگین چه گروه هایی با هم به دقت همخوانی ندارن. گروه هایی که خیلی با هم متضادن جنبشی ها و لمسی ها، خیلی اینا با هم فرق میکنن. غیر از این دیگه ناهمخوانی ها تقریبا مثل همه. دوستان، دو تا داوطلب میخوام. یک نفر دنیا رو خیلی قشنگ ببینه، زندگی رو خیلی قشنگ ببینه، دوست داشته باشه زندگی کنه، از نفس کشیدنش هم لذت ببره. یه نفر میخوام فیلم بازی کنه، اولی میخوام واقعی باشه، کسی که عاشق زندگیه. دومی یه نفر رو میخوام که فیلم بازی کنه، وایس روسن از زمین و زمان ایراد بگیره، سیاسی نه ها، سیاسی نه، مرد شور زندگی رو ببرن، همش باید بودوی، همش کار کنی، خسته شدیم، مردیم، اینجوری. داوطلب اول یه عاشق زندگی، بین روی سن خانم. داوطلب دوم کسی که میخواد فیلم بازی کنه، به زندگی گیر بده، ایراد بگیره. تشریف بیارین روی سن. بله، امشب داوطلبامون هر دو خانومن، میکروفونای بیسیم رو به ما بدیم. آقایون چی هم؟ میکروفون بیسیم؟ بیارین روی سن. دور بزنین بیاین. خب شما قرار بود فیلم بازی کنین، آه شما قرار از زندگی تعریف کنین، تعریف کنین رو به دوستان، اصلا با من کاری نداشته باشین، تعریف کنین. خاموشه؟ میکروفون خاموش میدین الان؟
سلام، خسته نباشید.
بازم؟ آه ولومش.
زندگی قشنگه، توانایی که خدا بهمون داده خیلی قشنگه، دیده قشنگی که خدا به هم داده قشنگتر از همه چیزه. همه آدم های اطرافم، حضورم تو اینجا، حتی آدم های توی اتوبوس خیلی قشنگن. نه واقعا قشنگم،
آدم های توی اتوبوس قشنگ. این جمله که من تا حالا نشنیدم، ولی جمله قشنگی بود.
یعنی
آدم های توی تاکسی قشنگ نیستن، فقط توی اتوبوسی ها قشنگ.
من بیشتر با اتوبوس رفتم.
آها، خب دیگه
حتی اگه مشکلی توی زندگی داشته باشم اونم قشنگه، چون حتما یه چیزی داره به من یاد میده.
خوبه؟
و هر موقعیت زندگیم یه چیز آموزنده ای واسم داشته، حتی اگه اون ناراضی کننده باشه. امیدوارم خدا سطح درکم رو اونقدر بالا ببره که با چیزایی که ناراضی هستم بتونم بیشتر به خدا نزدیک بشم.
زندگی چیش قشنگه؟ شما فقط گفتین زندگی قشنگه.
اتوبوس واحد این که اطراف آدم هستن، این که روح خدا تو تمام آدم ها هستش، این که همشون دارن تلاش میکنن برای این که زندگی کنن، حتی بد اخلاقی هاشون تو اتوبوس واحد
حتی بد اخلاقی ها قشنگه، دعوا سر صندلی قشنگه، مش میزنن دماغ یکی پرس میشه قشنگه، خونی که میاد قشنگه.
رنگش قشنگه.
خب دیگه
نمرات کم دانشگاهم هم خیلی چیزا یادم داد، اونم قشنگه. اینجا نباید حضور پیدا، یعنی قرار نبود بیام اینجا، ولی
چی شد اومدین؟
به طور خیلی اتفاق
تعریف کنیم.
شب اول که رایگان بود اومدم، بعد یکی از دوستان بلیط داشت، بعد منصرف شد از اون مادنش، بلیطش رو هدیه داد به من.
کلاهی رفت درش. من شب اولو مخصوصا خیلی خودمونی نشدم و جدی بودم، چون اونایی که باید بیان. اگه ما شب اول میگفتیم میخندیدیم، کسایی میومدن تو این کلاس که میخواستن بشینن بخندن، نه چیزی یاد بگیرن. اون روزیش نبوده، روزی شما بوده. خب
بعد این که آدم ها اینجا جمع شدن تا یه زندگی موفق داشته باشن،
قشنگه. میتونیم آدم ها رو الان مثل یه اتوبوس واحد بزرگ ببینیم، اتوبوس هزار نفره.
همه صندلی دارن واسه نشستن دیگه، دعوا نمیکنن.
بسیار عالی. شما غور بزنین، ایشون این چیزی که گفت شخصیت واقعیش بود، ولی چیزی که ایشون میگه قرار فیلم بازی کنه. این بر بیاین بیستیم، حواستم نبود شما خانمی جلو آقایون و نسیم. آره، شخصیت واقعیتون غرغر. بزنین ببینم غور. میگم اصلا فیلم نمیخواد، حرفه‌ای خودم این کارم. غور بزنید میکروفون بالا.
فیلمی بازی نمیکنم، تماما اعتقادات شخصی.
تماما شخصی غور بزنید ببینم چی میگه.
بله خیلی خسته شدم از این مملکت و آدماش، جهان سوم.
سیاسی نشه ها. خب بگین.
بعد جهان سوم، بی فرهنگی آدما.
نه الان جهان... الان همه اینجا با فرهنگن چون من اینجام. من برن میشین بی فرهنگ.
خب نه الان
فعلا با فرهنگ. خب
طرز فکر دخترها و به خصوص پسرها، متنفرم از همه طرز فکرش. آخه
میگه متنفرم دست میزنی؟
نه
بابا خیلی اینا مشکوکن. خب
خودشون با هر دختری میتابن میچرخن، ولی موقع زنگ گرفتن مریم مقدس.
خب آخه اینا کلن به دنیا که میان تابن که میتابن. خب
از این آب و هوای گرم ببینه، اینو واقعا طرز فکرامه، از فرهنگ مردم، از آشغال ریختنشون، از این فیلم های مزخرف تلویزیون.
رستگاران خوبا جمونگم دیگه،
کلن از یه سری افکار سنتی. بعد ببینید ایرانی ها احساس نکنن اروپایی هن، چون اصلا نمیتونن اروپایی باشن، همون سنتی باشن. به نظر من خیلی بهتر
بریم همون قلیون مادرشوهر و اینا
مدرنیته.
خب
بین سنت و مدرنیته دارن بال بال میزنن، خیلی هم فکر میکنن. هر کی فکر میکنه خودش خیلی اروپاییه ولی طرز فکر شدیدن سنتیه، برای خودش همه چیزای پاک و خوبو میخواد، ولی هر کاری برای بقیه کرد اوکی، مشکلی نداره.
بسیار خوبه.
از این آب
بسیار خوب، نه اینکه چرا غور میزنین، بسیار خوب که اون شخصیتی که من میخواستم اومد. دقیقاً الان توضیح میدم، میبینین همین ایشونه.
خب اینا همه طرز فکرای خودمه.
بگین
که با دوستم صبح تا شب این حرفا رو میزنیم با هم همیشه.
بله. خب دیگه غوری چیزی نموند؟
چرا خیلی خوب
بزنین.
دارم بزن. بعد میشه راجع پسر رو بیشتر بگم؟
میگن بگی.
دختر ها که هیچی، دختر ها در نظر من موجوداتی مهربون و خونسان، کسی به شما محبت کنه عاشق میشن. اوکی.
و پسر ها؟
پسر ها موجودات مزخرفی تقریبا هستن.
من به عنوان نماینده پسرها تشکر میکنم واقعا.
خب ببینید هیچ کدوم که خوشگل نیستن ماشاءالله، قد و کوتاه، لاغر مردنی، ولی
بابا به خدا اوضاع خوبه. خب دیگه
چی
اب نداره، صبور باشین شما، وقتی من اینجا بخونم شما خوشحال میشین. خب دیگه
من معتقدم جوون ایرانی، پسر ایرانی، میگم که خودش هیچی نیست ولی اعتماد به نفسش در حد برد فیت باید.
یعنی کلن بره بمیره دیگه شما راحت؟
چی؟
کلن برن بمیرن پسرهای ایرانی شما؟
نه بمیرن، ولی یکم طرز
فکر. یا بدیم کوسه ها بخورنشون؟
ببینید میخوان زنشون، دوست دخترشون، هر کیشون، اوکی؟ از لحاظ تیپی و قیافه و هیکلی خدا، ولی شخصیتی مریم مقدس. این رو مخ منه.
بسیار ما مسئله مخ رو امشب حلش میکنم. ممنون. متشکر. ممنون. قبل از اینکه تحلیل بکنم این دو شخصیت رو، یه خواهش بکنم دوستان. ما ایرانی هستیم، توی ایران زندگی میکنیم، نه؟ و زبانی داریم، آداب و رسومی داریم، آداب و رسوم ایرانی، کاری ندارم به یه شهر، سنن ایرانی داریم، فرهنگ ایرانی داریم، بهش احترام بذاریم. من توی پاریس با اینا انگلیسی حرف میزدم و با هم فرانسه صحبت میکردم، میگفتم ببینین شما دقیقاً متوجه میشین من چی میگم؟ خب جواب منو به انگلیسی بدین. میگفتن نه تو برو فرانسه یاد بگیر. من اولش فکر میکردم مثلا این یه نفر اینجوریه، اون دو نفر. برخوردم هم اونجا با آدمای عادی نبود. حالا اون که میرفتم مغازه خریدی میکردم، کسایی که بودن همه سطوح مدیریتی، رئیس کارخونه. من گفتم مثلا شاید این یه نفر اینجوریه، دیدم نه، با هر کدومشون حرف میزنم انگلیسی منو میشنوه، فرانسه جواب میده. گفتم خدایا کاش که این عرق ملی که اینها دارن مردم ما هم داشتن. من با یه دوستی صحبت میکردم، دیدم هر مثلا 10 ثانیه یه بار میگه اوکی اوکی اوکی، میدونستم هم زبان بلد نیست، حالا این دوستم نمیدونم شاید زبانش فوق‌العاده باشه، ولی گفتم ببین من میخوام از اینجا به بعد انگلیسی بگم. گفت نه، گفتم چیه پس اوکی. ما ایرانی هستیم، یعنی من فکر میکنم به اندازه فرانسوی هم نمیتونیم باشیم. ما ایرانی هستیم، زبان فارسی، هر وقت قرار شد باید خارجی حرف بزنیم کاملا خارجی با او حرف میزنیم، انگلیسی، انگلیسی، آلمانی اگه بلد باشیم با زبان او، ولی اینجا ایرانه. توی ایران اوکی گفتن، استفاده از کلمات خارجی، نشانه اینه که من کمی نسبت به فرهنگ خودم شاکیم، فراریم، که ایشون بود. ولی خواهش من از شما اینه، آخه چرا من باید تو ایران مثلا بگم که آره میدونین کلن این بیلبورد ها، بله بیلبورد، اکسکیوز می. من با یکی صحبت میکردم گفت آقای فرهنگ، گفتم بله، گفت برنامه هاتونو کی سپورت میکنه؟ گفتم بله. گفت برنامه هاتونو کی سپورت میکنه؟ گفتم اولا به این زشتی که تو تلفظ میکنی نیست سپورت، بعدم عزیز من تو چند بار از روزی که از مادرت به دنیا آمدی تا امروز گفتی پشتیبانی، حمایت، چند بار گفتی سپورت؟ من برادرم از قبل از انقلاب آمریکاست، خیلی آمریکا بوده، اصلا دیگه اونجور اون مدلی شده، حتی آمریکایی فکر میکنه که ما در روانشناسی میگیم این اتفاق خیلی سخت میفته، یعنی یه ایرانی که سالها اونجا زندگی میکنه آمریکایی حرف میزنه، ولی موقع فکر کردنش ایرانی باید فکر کنه. داداش من آمریکایی فکر میکنه، وقتی میاد ایران هر مثلا 4-5 سال یه بار، اونجا صاحب یه شرکت خیلی بزرگ، ده ها پرسنل داره، یه آدم میلیونر پول داره، وضع خیلی خوب. وقتی میاد ایران من باش حرف میزنم، میگه داره زور میزنه کلمه فارسیه رو که مثلا 20 سال پیش شاید گفته یادش بیاد بگه، انگلیسی نمیگه. من فقط یک بار دیدم برادرم انگلیسی حرف زد، تعجب کردم. بلیتشو بعد تایید میکرد یک هفته قبل از پرواز برای برگشت به آمریکا، تایید نکرده بود. روز قبل رفتیم آژانس و خانمه گفت که ببخشید شما تایید نکردیم بلیتو و نمیشه، بعد بلیت براتون مثلا برای 10 روز دیگه صادر کنیم. برادرم گفت من اونجا کمپانی دارم، پرسنلم منتظرن، باید برم. خیلی خانم گفت برای هر چی داریم، خواستین هفته پیش بیاین. گفت ببینین من کارم مونده. و خانم گفت آقای محترم چرا چونه میزنین؟ نمیشه. دیدم داداشم شروع کرد داد و بیداد انگلیسی، همینجوری پشتم بلغور کرد. اومدیم بیرون گفتم چی شد؟ گفت من فقط قاطی کنم انگلیسی قاطی میکنم. ولی واقعا زور میزد که فارسی صحبت کنه. بذاریم به فرهنگمون احترام بذاریم. دوستان، کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشد سرشار از اشتیاق و شور و نشاط به زندگی است. خوب میبینه، خوب فکر میکنه، خوب تحلیل میکنه. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشه نگاه مثبت در افکارش، گفتارش، کردارش به وضوح دیده میشه. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده باشد به راه حل‌ها تمرکز میکنه، مدام در پی درس گرفتن و عبرت گرفتن از دنیای پیرامونشه. و کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد منفی نگاه میکنه، منفی تحلیل میکنه، اشتیاقی برای زندگی، نشاطی در تلاشاش دیده نمیشه. کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد مدام آه و ناله میکنه، تمرکز او بر نداشته ها، بر مشکلات، بر چالش هاست. کسی که به بلوغ فرهنگی نرسیده باشد مدام از شرایط، از این و آن گلایه و شکوه میکنه، همیشه آه و ناله میکنه. رفتارش رفتاری است که از زمین و زمان بعضن متکبرانه ایراد میگیره. درصد بالایی از انسان ها از نظر او قابل تحقیر شدنن. بعد از راننده تاکسی ایراد گرفت چون نمیفهمه شیشه ماشین رو باید بده پایین، بی تربیت، عرق کردم. بعد از راننده اتوبوس ایراد گرفت چون بیش از حد سوار کرده، مگه گاوداریه؟ بعد از بقال ایراد گرفت، بعد از استاد ایراد گرفت، باید انگار این آدم میخواد از همه ایراد بگیره. این نشانه نرسیدن به بلوغ فرهنگی است. من خیلی جا رو دیدم، والا این اروپا، نمیدونم اروپا مردمش سطح مالی و زندگیش از ما خیلی پایین تره. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. میزانی که مردم ما مرغ میخورن، گوشت میخورن، میزانی که ما میوه میخوریم کیلو کیلو، اصلا اینجوری نیست. سطح زندگی ما بهتر و حتی سطح فرهنگ. من بی تربیتی هایی دیدم اونور که اصلا باورم نمیشه. اینا آدم های متمدنی که ما حالا جهان سومیم، اینا متمدن های ما؟ فکر نمی کنم. منتها اگر درست نگاه بکنیم، درست تحلیل میکنیم. من اونجا دیدم یه ماشینی تو پیاده رو میرفت، اینقدر یه خانمی توش نشسته بود اینجوری، این ماشین لابلای این پاهای آدم ها میرفت، بعد هر جا آشغالی روی زمین بود، پوست پفکی، پوست میوهی، ظرف آب معدنی، به این که میرسید یه لوله داشت، این لوله فاصلش با زمین انقدر بود، تون اتاقی که این خانم نشسته بود یه دسته داشت، میرفت کنار این آشغال، دسته رو میداد پایین، آشغال رو میورد بالا. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اونجا مثل مردم ما تو خیابون آشغال میریزن. شما فکر میکنید تو آمریکا کسی که از چراغ قرمز عبور نمیکنه خیلی آدم متمدن و با فرهنگیه، اونجا باید زندگی کرده باشی. اون فقط به ترس از پلیس که عبور نمیکنه و سیستم های کنترلی که اونجا به شدت پیشرفته است. اصلا فرهنگش این نیست احترام به چراغ قرمز. برید باهاشون صحبت کنید با یه آمریکایی، میگه پلیس اینجاست نمیشه. وگرنه خیلی دوست داشتم درم. حالا بحث زیاده. من فکر میکنم کسی که به بلوغ فرهنگی برسد، به جای اینکه تمرکز بکنه بر ایرادها و نداشته‌ها و تمرکز میکنه بر داشته‌ها. من همین الان اینجا که ایستادم چشمایی دارم که میبینه و از خدای خودم متشکرم به خاطر چشمی که میبیند، قلبی که میتپه. خدا خیلی ها هستن الان قلبشون با باتری کار میکنه، هزار دنگ و فنگ دارم، مال من عالی سالم داره کار میکنه. یه متنی تو اینترنت خوندم خیلی قشنگ بود، خیلی به دلم چسبید. 3-4 خطشو براتون بگم. خدایا شکر که هر شب صدای خورخور شوهرم را میشنوم، این یعنی او زنده و سالم است. خدایا شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده است، این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم، وگرنه چاق نمیشدم لباسم تنگ شه. خدایا شکر که گاهی اوقات بیمار میشوم، این یعنی در اغلب اوقات سالمم. خدایا شکر که خریدهای قبل از عید جیبهایم را خالی خالی میکند، این یعنی عزیزانی دارم که برایشان هدیه بخرم. بچه‌هایی به دنیا میان میذارنشون گوشه خیابون، کلانتری، بهزیستی، شیرخوارگاه، بزرگ میشه نمیدونه پدرش کیه، مادرش کیه، خاله داره، عمو داره، خواهر داره، داداش داره. خدایا شکر که خریدهای قبل از عید جیبهایم را خالی خالی میکند، این یعنی عزیزانی دارم که برایشان هدیه بخرم. کسی که به بلوغ فرهنگی رسیده مثبت نگاه و تحلیل میکنه، کسی که نرسیده منفی. بلوغ اخلاقی، کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه خوش اخلاقه. دیدین بعضی ها رو اصلا دعوا دارن با همه. کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه رفتارهاش با وقار کنترل شده و در چهارچوبه. کسی که به این بلوغ رسیده باشد کینه توزی نمی کنه، کج خلقی نمی کنه، قهر نمی کنه. کسی که به بلوغ اخلاقی رسیده باشه بددهنی، بیادبی، ریا، تظاهر نمی کنه. اخلاقش حساب شده است. برمیدارن واسه هم پیامک میفرستن. توهین به یک قوم و قبیله. یه فلان جاییه بود، ها ها ها. این آدم به بلوغ اخلاقی نرسیده. چون برای خندیدن میخواد یک قبیله، یک قومی، یک عشیره، یک شهری، یک ملتی رو زیر سوال ببره که من میخوام بخندم. داری تو خیابون راه میری دماغ این ها ها. این به بلوغ اخلاقی نرسیده، این بیتربیته. دماغ اینو خدا برای او این گناه آفریده. اگه مال تو دو برابر این بود چی؟ خوب بود هر کی را میرفت. ها ها. این آدم بلوغ اخلاقی نرسید. بلوغ اخلاقی خیلی توضیح نمیخواد، معلومه. امام رضا علیه السلام فرمودن به با آدم بد اخلاق ازدواج نکنی؟ کاری ساده است. چون این آدم فردا تو زندگی تو رو مسخره میکنه. نه این کار بود کرده، این قضا بود که ها مثل دست پا چلفتی ها، شست پا تو چشت نره؟ اصلا نمیشه بهت اعتماد کرد؟ مدام میخواد مسخرت کنه، مدام میخواد دست بندازه تو رو. من 7-8 سال پیش یه جایی توی سیستم دولتی، 7-8 سال پیش رفتم یک جلسه ای، همه مدیر بودن، منم حالا اونجا بودم، دیدم که آقایون یه کاغذی رو یه چیزی میکشن روش، یه آقایی بعد تا کرد داد به بغلی، بغلی وازش کرد، نگاه نگاه کرد، خودکارش رو در آورد، یه چیز دیگه کشید. خدا این چیه؟ همینجور چرخید یکی تا رسید به من. واز کردم، شرمم شد، گفتم ببین این همه آدم بی تربیت، همه مدیر. یه دونه خانم تو جلسه ما بود، اولیه خانمه رو کشیده بود، یه قسمتی از بدنشو مثلا یه جوری کشیده بود، بعد هر کدوم یه بلایی سر بدن این خانمه. تو این خانمم بنده خدا راحت نشسته بود، همه نگاش میکنم خب اینا بی تربیتن، یعنی به بلوغ اخلاقی نرسیم، تعارف نداریم. بلوغ اقتصادی از کجا بدونیم یه نفر به بلوغ اقتصادی رسیده یا نه؟ یک، این یکه فقط مال آقایونه، این یکو نیاز نیست خانما داشته باشن، داشته باشن خوبه، ولی مختص آقایونه. خانما داشتن داشتن، نداشتن هم هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. آیا میل ارزه و جربوزه کار کردن دارد؟ آیا تلاشی میکنه برای اینکه درآمدی داشته باشه، حداقل بخشی از درآمدش رو خودش تامین کنه؟ به سر دانشجوه، میبینی که باباش داره خرجشو میده، آویزون بابا، تو به بلوغ اقتصادی نرسیدی. یه پسر دیگه هم دانشجوه، باباش خرجشو میده، ولی روزی یک ساعت میره در بخش کامپیوتر دانشگاه کار میکنه، چیزی هم نمیگیره. ما 50,000 تومن به خاطر این روزی یه ساعت، 50,000 تومن هممون میدونیم هیچ کاری نمیشه باش کرد. نمیشه که با 50,000 تومن زنداری کرد، اجاره خونه داد، زندگی کرد. مهم اینه این آدم دومیه جربوزه و ارزه کار کردن دارد، اولی ندارد. دانشجوه، رو در و دیوار میره 50 تا کاغذ چاپ میکنه میچسبونه، کپی میکنه میچسبونه. تدریس درس ریاضی توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان، مقطع دبیرستان، شماره تلفن. این آدم میگه من ارزه کار کردن دارم. دختر خانم برات خواستگار میاد، خونه داره، ماشین داره، لوازم زندگی 100% کامل، میگه جایزی هم نمیخوام، فقط پاشو بیا زندگی تو بکن. ولی اینا رو از کجا آوردی؟ همه رو بابا دادن؟ بعد خودت چی؟ هیچ دیگه حال میکنیم؟ اصلا این قابل اعتماد نیست برای زندگی. میدونی چرا؟ اگه باباش فردا افتاد مرد، اگه بابا فردا تصمیم گرفت به هر دلیل دیگه از بچه‌ش حمایت نکنه، شازده ای که آویزون باباتی، بگو ببینم حالا میخوای چیکار کنی؟ خب ماشینمون رو میفروشیم میخوریم، بعدش خونه رو میفروشیم میخوریم، بعدش خانم طلاهات رو کن بفروشیم بخوریم، بعدش هم همدیگه رو میخوریم لابد. یه نفر کارمند خیلی ساده است، ما 200,000 تومن حقوق میگیره، نه خونه داره، نه ماشین داره، نه امکانات داره، پولاش هم تو چند سال گذشته کوچولو کوچولو جمع کرده، 2,000,000 تومن تو بانک پول داره. این برای ازدواج قابل اعتمادتر است تا اون، چون این آدم ارزه کار کردن دارد، اون آدم آویزونه، ارزه نداره. آقای فرهنگ سوال، بله. یا آقا پسری با